کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 72.
بسم الله الرحمن الرحیم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.
ترجمه آیه.
آیه 166. و آنچه در جنگ احد روزی که دو گروه مؤمن و مشرک با هم روبرو شدند به شما رسید به اذن خدا بود تا شما را امتحان کند و مؤمنان را معلوم و مشخص نماید.
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون.
ترجمه آیه.
آیه 167. و نیز کسانی را که نفاق ورزیدند معلوم و مشخص کند و به آنان گفته شد بیایید در راه خدا بجنگید یا از مدینه و کیان جامعه دفاع کنید. گفتند اگر جنگیدن می دانستیم قطعا از شما پیروی می کردیم. آنان در آن روز به کفر نزدیک تر بودند تا ایمان. به زبانشان چیزی را می گویند که در دلهایشان نیست و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر است.
تفسیر آیه. برکات جنگ احد. یکی از آثار جنگ احد جدا شدن صفوف مجاهدان راستین از منافقان که در نیمه راه بازگشتند و افراد سست ایمان که در میانه جنگ گریختند بود. در این آیه شرح حال این گروه از افراد آمده است. آنان برای فرار از جنگ بهانه آورده و می گفتند لو نعلم قتالا لاتبعناکم. این جمله به سه گونه ترجمه شده است. 1. ما اگر احتمال می دادیم که جنگی اتفاق می افتد حتما در آن شرکت می کردیم. 2. ما اگر فنون نظامی جنگ را می دانستیم در جنگ شرکت می کردیم. 3. اگر ما این را جنگ می دانستیم با شما همکاری می کردیم. یعنی ما این را جنگ نمی دانیم بلکه نوعی خودکشی است. زیرا میان لشکر اسلام و کفار توازنی از نظر قوا و امکانات دیده نمی شود. به هر حال این سخنان نشان از بی‌اعتقادی ایشان به پیامبر صلوات الله علیه و هدف وی داشت و چهره نفاق آنان را بیشتر نمایان نمود. به تعبیر زیبای قرآن آنان در این موقعیت به کفر نزدیکتر از ایمان بودند. پیام آیه.
لو نعلم قتالا لاتبعناكم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. بهانه تراشی در هنگام جنگ و دوگانگی دل و زبان از نشانه های منافقان است. والله اعلم بما یکتمون. آنچه در جنگ احد برای همه کشف شد تنها گوشه ای از نفاق بود. بخش بیشترش را خدا می داند.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
ترجمه آیه.
آیه 168. همان کسانی که از جنگ کناره گرفتند و در خانه های خود نشستند و درباره برادرانشان گفتند اگر از ما فرمان می بردند کشته نمی شدند. بگو چنانچه اختیار مرگ در دست شماست، پس مرگ را از خود دفع کنید اگر راست گویید.
تفسیر آیه.
پاسخی دوباره به شبه افکنی منافقان. همان گونه که گفته شد، منافقان به مجاهدان احد زخم زبان زده و می گفتند اگر کشته شدگان سخن ما را پذیرفته و در جنگ شرکت نمی کردند، هرگز کشته نمی شدند. در این آیه میز خداوند در پاسخ آنها می فرماید اگر راست می گویید مرگ را از خودتان دفع کنید، در حالی که شما نیز نمی توانید از چنگال مرگ بگریزید.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
ترجمه آیه.
آیه 169. هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.
پیام آیه.
بل احیا یرزقون. شهادت پایان زندگی نیست، بلکه آغاز حیات جاودانه است. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. حافظ. یستبشیرون بالذین لم یلحقوا بهم. شهدا از همرزمان خود دل نمی کنند و از خداوند بشارت آینده خوب برای آنان می خواهند.
فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشیرون وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
ترجمه آیه.
آیه 170. در حالی که خدا به آنچه از بخشش و احسان خود به آنان عطا کرده شادمانند و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته‌اند و سرانجام به شرف شهادت نایل می شوند شادی می کنند که نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.
یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا يضيع اجر المؤمنین.
ترجمه آیه.
آیه 171. شهیدان به نعمت و فضلی از سوی خدا و اینکه خدا پاداش مؤمنان را تباه نمی کند شادمان و مسرورند.
تفسیر آیه.
آیات 169 تا 171. شهدا زندند. به نظر می رسد جمعی از افراد سست ایمان بعد از حادثه احد می نشستند و بر دوستان و بستگان شهید خود تأسف می خوردند که چرا آنها مردند و نابود شدند. این گونه افکار و سخنان نادرست که در تضعیف روحیه بازماندگان نیز بی اثر نبود، موجب گشت تا خداوند با نزول این آیات ضمن تبیین مقام شامخ و بلند شهیدان بطلان این گونه پندارها را روشن نماید. در این آیات بیان می گردد که شهیدان از خداوند طلب بشارت برای همرزمان و خودشان می نمایند و خداوند نیز به آنان بشارت می دهد که همرزمان سابق هیچ گونه ترس و نگرانی ندارند و خودشان نیز در پرتو فضل و نعمت پروردگار شادمان خواهند بود. آنان پاکبازانی هستند که هستی خیش را در راه معبود فدا نموده و به حق پیوستند. مقام و عظمت شهید. با نگاهی به قرآن کریم و روایات در میابیم که شهادت در راه خدا از اعظم قربات و اجل مقامات و آرزوی همیشگی اولیای خداوند است که جز به خاصان درگاهش عطا نمی گردد. تنها در همین آیات نعمتهای بی نظیری چون حیات جاودانه، برخورداری از رزق جاودان نزد پروردگار و شادمانی و سرور ابدی برای شهیدان ذکر شده است. شگفت آنکه هر یک از این موهبت‌ها به گونه‌ای سربسته و مبهم ذکر شده است تا عجز دیگران را از فهم عظمت مقام شهید به رخ کشد. رسول خدا صلوات الله علیه می‌فرماید: بالاتر از هر کار خیری، خیر و نیکی دیگری است تا آنکه فردی در راه خدا کشته شود، زیرا بالاتر از شهادت در راه خدا خیر و نیکی نیست. ایشان همچنین فرمودند: هر کس از روی صداقت شهادت را طلب کند، خداوند به او ثواب آن را عطا خواهد کرد، هر چند به شهادت نرسد. مراد از حیات و زندگی شهیدان. روشن است که همه انسان‌ها پس از مرگ دارای حیات برزخی بوده و روحشان باقی است. بنابراین مقصود از زنده بودن شهیدان پس از مرگ نمی‌تواند همان حیات و زندگی برزخی باشد. از این رو برخی این زندگی را به معنای جاودانگی یاد و نام و پایداری اثر خون شهدا در دنیا دانستند. ولی به نظر می رسد مراد از زنده بودن شهیدان پس از مرگ چیزی فراتر از این باشد. زیرا بسیاری از بزرگان و دانشمندان نیز دارای چنین امتیازی می باشند. از این رو حیات شهیدان در عالم برزخ را باید از منظری دیگر بررسی نمود. با کنکاش در استعمالات قرآنی کلمه حیات و مشتقات آن به این نتیجه می رسیم که قرآن دو نشانه حیات را قدرت درک حقایق هستی و نیز تأثیرگذاری فرد در محیط پیرامونی خیش می داند و کسانی را که فاقد این دو نشانه باشند مرده خطاب می کند. سوره انعام آیه 36 و سوره نمل آیه 80. بر این اساس بسیاری از انسان‌ها در همین دنیا مردند و بسیاری نیز پس از مرگ ارتباط خیش با عالم مادی را از دست داده و حیات دنیوی خیش را از دست می‌دهند. ولی شهیدان از این ویژگی برخوردار هستند که پس از مرگ نیز هم مانند گذشته با این عالم ارتباط داشته، از وقایع آن آگاه گشته و حتی گاه در آن تأثیرگذار باشند. بنابراین از آنجا که پس از مرگ همچنان مهمترین نشانه های زندگی دنیوی یعنی ادراک و عمل در شهیدان باقی است، نباید آنان را مرده خطاب کرد.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم.
ترجمه آیه.
آیه 172. برای نیکوکاران و تقواپیشگان از کسانی که خدا و رسول را پس از آن که زخم و جراحت به آنان رسیده بود برای جنگی دیگر بعد از جنگ احد اجابت کردند، پاداشی بزرگ است.
تفسیر آیه. غزوه همراه الاسد. این آیه تا آیه 175 ناظر به غزوه همراه الاسد است که پس از جنگ احد رخ داد. پیامبر صلوات الله علیه پس از واقعه احد و بازگشت لشکر کفر به منظور تعقیب آنان به سوی همراه الاسد حرکت کرد. ابو سفیان و سپاهش نیز بر آن شدند که به سوی رسول خدا صلوات الله علیه باز آیند و باقی مانده آنان را ریشه‌کن نمایند. ولی خبردار شدند که پیامبر صلوات الله علیه با یارانش حرکت کرده و در جستجوی آنان است. این خبر آنان را از هجوم به مدینه باز داشت. ولی ابو سفیان به کاروانی که از آنجا عبور می کرد گفت: به محمد برسان که ما تصمیم گرفته ایم که به سوی یاران وی بازگردیم و آنان را از بیخ و بن برکنیم. هنگامی که این خبر به رسول خدا صلوات الله علیه رسید، ایشان و همراهانش گفتند حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنی خداوند برای ما بس است، زیرا او سرپرستی نیکوست. اما هرچه انتظار کشیدند، خبری از لشکر دشمن نشد. از این رو پس از 3 روز توقف به مدینه بازگشتند. خداوند در این خصوص این آیه را نازل کرد. گفتنی است مراد از ناس اول در آیه منافقان و مراد از ناس دوم کافران می باشند. روایت امام صادق علیه السلام فرمودند تعجب می کنم از کسی که از مخلوق خدا می ترسد. چرا به گفته خداوند حسبنا الله و نعم الوکیل پناه نمی برد.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
ترجمه آیه
173. همان کسی که مردم منافق و عوامل نفوذی دشمن به آنان گفتند لشکری انبوه از مردم مکه برای جنگ با شما گرد آمده اند، بیایید از آنان بترسید. ولی این تهدید بر ایمانشان افسود و گفتند خدا ما را بس است و او نیکو کار گذاری است.
پیام آیه
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. یکی از حربه‌های دشمن در هنگام مقابله با مسلمانان تبلیغات منفی و جنگ روانی است.